نه حتما انشالله. ممنون از شما و همه مخاطبان عزیز و دوست داشتنی رادیو نمایش. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا حق خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شامگاه پنجشنبه آخر هفته آرام و پر از تندرستی و بهروزی براتون آرزو میکنیم و پی میگیریم بخش دوم برنامه های رادیو نمایش رو در این ساعت که در ساعت 19:30 قرار گرفتیم با برنامه شبکه نقد که تا حدود 90 دقیقه پیش رو تقدیم میشه به شما. بشنوید.
شبکه نقد.
روزای خوبی در انتظارت نیست.
من مخالف نزدیک شدن تو به فروغ.
کی تموم میشه این روزای بعد؟
با خانه پوشالی وارد کار تولید میشن و شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه.
بس دیگه لام از سب. من هر کار کردم به خاطر آینده پسرمون بوده.
کلش مرض انتقام بوده که بود اما نبود.
شبکه نمایش خانگی در ترازوی شبکه نه.
وقتی سینما به خانه بیاد تصور اولی ما اینه که چیزهایی رو به دست آوردیم.
یارو روز ندی سه روز ازش خبری نیست. فیلمت هم هست؟
به جون تو قسم من جوری نزدم که بمیره.
هر چیزی مشکوکی به من خبر بده.
ما آیین سینما رو از دست میدیم.
شبکه نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه شبکه نقد. بنده احسان رسکار به عنوان سردبیر و مجری کارشناس برنامه به همراه تیم حرفه‌ای و عزیز شبکه نقد در خدمت شما هستیم با چهارمین قسمت از برنامه شبکه نقد با موضوع نقد و بررسی سریال جیران. همونطور که مستحضرید از پارسال همین روزها بهمن 1400 پخش سریال جیران فصل اولش آغاز شد. طی این فرایند پخش حدوداً دو بار این مجموعه توقیف شد. حواشی زیادی داشت و نکات بسیاری منتقدان و مخاطبان رو درگیر کرد. امروز میخوایم به تفصیل به نقد و بررسی سریال جیران بپردازیم، از فیلمنامش گرفته تا اجرای فیلمنامه و همچنین حواشی و مخصوصاً تحقیق و پژوهشی که منجر به ساخت این سریال شده، البته اگر تحقیق و پژوهش جدی بوده باشه. در خدمت شما هستیم. امروز به همراه آقای محمدرضا مروی، آقای آرش فهیم و آقای مهدی رفیق دوست به عنوان منتقدان و پژوهشگران برنامه شبکه نقد در خدمت شما هستیم و می‌خوایم بپردازیم به تفصیل به نقد و بررسی سریال جیران. محمدرضا با شما شروع می‌کنیم به شرط بحث تقدم سنی و بعد آقا مهدی و آقا آرش و از همین آغاز میخوایم به صورت پرشتاب و با ضرب آهنگ بالا شروع کنیم به نقد و بررسی سریال.
سلامت بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما همه دنبال کنندگان برنامه. وقتی که ما درباره سریال تاریخی صحبت میخوایم بکنیم و یه انرژی گذاشته میشه که سریال تاریخی ساخته بشه، یعنی حتما تو ظرف زمانی و مکانی حاضر و امروزی موضوعات مد نظرمون رو نتونستیم نشون بدیم، بگیم بریم یه مقطعی از تاریخ رو پیدا کنیم که نیاز امروز ما رو برطرف بکنه. پس به همین دلیل سریال های تاریخی ساخته میشه و بچه آموزنده سریال های تاریخی خیلی پررنگه، ولی خب ما یه با یه سریالی مواجهیم که از همون سکانس اول اینجور شروع میشه که این دیدن این سریال برای افراد زیر 15 سال توصیه نمیشه. سریال تاریخی یکی از کارکردهای اصلیش برای نسل‌های جدید و جوانیه که تاریخ رو نخوندن.
آها، یعنی شما میگی که یکی از مأموریت‌های سریال تاریخی
رو نقد شده. بله. تاریخ یکی از کارکردهاش، سریال تاریخی یکی از کارکردهاش اینه که در کوتاه‌ترین زمان و با جذاب‌ترین روایت تاریخ رو برای مردم بگه.
بود آموزشیش و آموزندگیش
تاریخ. ولی ما تقریبا با یه وضعیتی مواجه هستیم، نه تو این سریال الزاما، کلن تو سالهای اخیر تولیدات رسانه‌ای ایران، که یه سری داستان‌های ثابت و تکراری هست و اون عقب یه والپیپریه که عوض میشه. این والپیپر یه موقع دفاع مقدسه، یه موقع تاریخ دوره، یه موقع تاریخ نزدیکه، یه موقع یه موضوع مثلا علمی فناورانه است، یه موقع یه موضوع مرتبط با صنایع نظامیه. داستان‌ها ثابته و عملا از این ظرفیت ها استفاده نمیشه. انگار سینمای ایران و تولید کنندگان سینمای ایران یه داستان یه خطی بلدن.
درسته.
این داستان یه خطی رو به بهانه پروژه‌های مختلف هزار بار تعریف میکنن. این بچش درسته.
من نظر خودم رو نمیگم، ولی به عنوان یک علامت مثلا سوال بخوام مطرح بکنم، آیا اینجا کارگردان و فیلمساز نمیتونه بگه من برای احترام به مخاطب اومدم اون شرط سنی رو اول سریالم تذکر دادم؟
خب پس ما اینجا میتونیم بفهمیم که اصلا مسئله کارگردان تاریخ نبوده.
آفره.
و داره یه داستان دیگه ای رو روایت میکنه که اون داستانم چون سطوح مختلف داره، حداقل یکی از سطوحش که تو جاهایی که مثل ساترا مشمول ارزیابی حداقلی حقوق مخاطب تحت عنوان ممیزی هست، میگه که خب مخاطب نباید اینو ببینه. یعنی ما با یه داستانی مواجهیم که با یه تصویری مواجهیم که قطعا صدماتش برای نوجوان از آموزه‌هاش بیشتر.
درسته. خیلی خوب، بخش ابتدایی صحبت‌های محمدرضا مروی رو شنیدیم. آقای مهدی رفیق دوست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان برنامه.
سلام علیکم.
ما یه بحث ادامه داری داریم، بحث حقوق مخاطب. شاید یه مقدمه تو این بگیم که بعد وقتی رفتیم توی جزئیات جیران یه مقداری این فراموش نشه. ببینید، وقتی که شما سریال تاریخی میسازین، سریال تاریخی سریال پرهزینه ایه، چون لوکیشن ها امروزی نیست، لباس، بازیگر، همه این مسائل داره.
آره، از کاخ گلستان و خانه طباطبایی ها از تهران تا شهرهای بله. دیگر در این سریال درگیر بودن بله. و به عنوان محل فیلم
که دارن اعتراضاتی هم شده و بعد توی قسمت های از قسمت دوم بعد اول سریال هی مرتبا میگن که ما سوء استفاده نکردیم، هماهنگی کردیم. خب ببین، این هزینه میشه،
حالا اینم خیلی راستی آزمایی البته نشده،
بله، این که ما ورود کنیم به تاریخ جزء حقوق مخاطبه، ولی چطور ورود کنیم خیلی مهمه. ببین، ما شاید زیاد فرصت نداشته باشیم دوره مهم ناصری رو برای مردم روایت کنیم. حالا چی از اون دوره روایت میکنیم؟ یکی از چیزایی که مقفول مونده تو تاریخ ما، حس و حال مردم جامعه تو دوره‌های مختلفه، در حالی که غرب خیلی دوست داره اینو روایت کنه. مثلا همین دوره سریال جیران، یه سریالی تو آمریکا کار شده به اسم گیلاد ایج، اگه دیده باشید، درباره دوران ویکتوریایی در آمریکا و روایت کامل از مردمه، حس و حال مردم، رفتار مردم، نوع گویششون.
عملا داری در ادامه مباحثی که بله. محمد رضا مطرح کرد، داریم که اولا بعد آموزشی نداره، ثانیا بله. به ما شناختی نسبت به اون دوران نمیده، در حالی که در تمام موارد مشابه در اقصا نقاط جهان دقیقا این اتفاق به طریق احسن میفته.
همه دنیا هزینه های زیادی میکنن روی این ژانر تاریخی و رئالیسم تاریخی. چرا؟ چون دوست دارن که تاریخشون رو به رخ مردم جهان بکشن، مردم خودشون افتخار کنن به اینکه آقا ما در تاریخ هم آدمای درستی بودیم،
ولو با دروغ، ولو خیلی آره، بهتر از
مثل کره ای ها دیگه، تای دروغش کره ای هست، اسطوره سازی ها و چیزای عجیب غریب اونها. و ما تاریخ خیلی قدبه ما تو دوره ناصری، درسته که در واقع تو سطح حکومت مشکلاتی داریم، ولی مردم عزتمندی داریم. تو همین سریال یه رگه های خیلی باریکی هست، یه جاهایی که میره تو سنت مردم اون دوره که من دوست داشتم، همش آرزو میکردم. اینا شاید مثلا 3% 1% سریال هم نیست، همیشه میگم ای داد کاش کارگردانی میاد اینو میدید، اینو بزرگ میکرد.
خب همینجا ما صحبت شما رو، بخش اولش رو پایان بدیم و من میرم سراغ آرش فهیم با این مطلع که خب برای سریال جیران از کاخ گلستان گفتم تا خانه طباطبایی ها استفاده شده، یعنی بهترین سرمایه های مکانی و لوکیشن ها در اختیار این مجموعه قرار گرفته برای روایت واقع بینانه نسبت به تاریخ، مگر کارکردش جز اینه؟ اما اونچه که اتفاق افتاده فکر نمی کنم به نظر هیچ یک از ما و بلکه مخاطبین باهوش این باشه که به ما شناختی داده نسبت به دوران ناصرالدین شاه، یا ما رو با جامعه دوران ناصرالدین شاه آشنا کرده. نظر تو چی آرش؟
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبای گرامی این برنامه. بله آقای احسان رستگار، نکته مهمی اشاره کردین. توی معرفی سریال هم اومده که سریال جیران در ژانر عاشقانه تاریخی یا تاریخی عاشقانه ساخته شده، ولی
اینا من می نویسم که به عنوان یک موضوع و سرفصل جدی بهش بپردازیم، انگار یک بهانه خیلی جالبه برای فرافکنی که پاسخگو نباشه، بگه خب من درام عاشقانه خودمو گفتم.
بله اتفاقا میخوام بگم که اصلا هیچ کدوم این دوتا نیستش، یعنی نه به اون معنا میتونیم سریال جیران یک سریال تاریخی به شکل حرفه‌ایش و جان شناختیش بدونیم و نه عاشقانه به اون معنا، هرچند داستان طوری طراحی شده که به هر حال ماجرای وصال و فراق و این نوع رقابت ها و عشق چنزلی و این مسئله به سبک و سیاق بعضی از سریال های ترکیهی که توی شبکه های ماهواره‌ایشون پخش میشه و معمولا از طرف همه کارشناس ها و جامعه شناس ها و منتقد ها و روانشناس ها
ترکیب از عشق افلاطونی و عشق ترکیهیه.
دقیقا قسمت اول سریال یا دوم بود که عشق میان ناصر و خدیجه تجریشی یا همون جیران شکل میگه، یادتون باشه اون سکانس وقتی توی اون صحرا
برای شکار،
بله برای شکار وقتی ناصر میره و با خدیجه مواجه میشه، واقعا خیلی برام عجیب بودش از حسن فتی که اون سریالای مثل شب دهم و مثل مدار صفر درجه و مثل زمانه که موقعیت‌های عاطفی خیلی خوبی رو ایجاد میکرد، خیلی باورپذیر. اینجا ما با یه موقعیت بسیار سرد مواجهیم، ناصر خدیجه رو میبینه خیلی سرد، انگار که یه آدم فرد عادی رو داره نگاه میکنه، انگار یه مجسمه معمولی یا همون
نقاشی دیده.
بله بعد یه چند لحظه‌ای بهش خیره مونه و میگه جیران، و به همین سادگی عشقی که مثلا عشق در نگاه اول شکل میده، ولی نه موسیقی اونجا کمک میکنه به انتقال این حس و به وجود آوردنش و نه میزانسنی که آقای حسن فتی طراحی کرده، و این چیز میشه دیگه، یه سنگ بنای اشتباهی میشه برای این سریال وقتی شما عشقی رو نتونین شکل بدین. بعد مراحل بعدی سریالتون اون فراخ و وصال و اتفاقات بعدی که قرار رخ بده عملا رنگ میبازه،
چون صحنه مهمیه و نقطه عطف آغازین مجموعه جیران هست. لازمه بگم که در اون صحنه همینطور که میگی سرما احساس میشه، ما خیلی ناصرالدین شاه رو در خدمت فیلمنامه و سریال نمیبینیم، بلکه در خدمت جیران میبینیم که انگار ناصرالدین شاه به عنوان شاه ایران اومده مقابل جیران و ما میخواییم بفهمیم که جیران یک زن خیلی قوی و خیلی با نگاه از بالا به پایین، هم به صورت ظاهری و فیزیکی هم به صورت شخصی، و انگار آقای فتی میخواد بگه که این جیران از نظر مناعت طبع و غرور از شاه ایران هم مثلا متکبرتره یا مغرورتره یا عزت نفس بیشتری داره یا هرچی، که این هم به نظرم حاصل نمیشه، چون در ادامه داستان میبینیم که خودشو به چه خفت و خاری میندازه برای اتفاقا قدرت. یعنی این هم جز مقولاتیه که از نظر مفهومی در فیلمنامه آقای فتی خیلی دوست داشته که سمت جیران بیسته، ولی به نظرم جیران خیلی بیش از این حرفا یک شخصیت بدلی با اغراض کاملا متناقض و شهوت قدرت خیلی خیلی نگران کننده، متفاوت از اون شخصیتی که ابتداعا داره میگه که این عاشق پیش است، گویی عاشق پیش است، و ابتدا میبینیم که به زور به عقد ناصرالدین شاه در میاد، اما اینطور به نظر میرسه که گویی اگر به اختیار خودش هم بود شاید این انتخابو میکرد.
بله دقیقا همینطور، همینو باعث شده که سریال جیران از این نظرها هم یه کار به قول شما بدلی و جعلی به نظر برسه و اصلا مشکل منطق داره. یعنی همونطور که شما گفتین از یه طرف میخواد اون شخصیت رو قوی و محکم نشونده، ولی خب به شدت شخصیت منفعل ضعیف، و میبینیم که بارها در طول سریال چند بار دو سه بار اظهار میداره، صریح میگه که من میخوام خودکشی بکنم، در اقدام به خودکشی میکنه و اینا هم باعث شده که اصلا خود شخصیت جیران هم یه شخصیت پارادوکسیکال متناقض و بله و پر از اشکال هستش. و حالا درباره بحث تاریخی هم که اشاره کردیم و سریال در ژانر تاریخی است، ان شاء الله می‌خوایم توی فراز بعدی صحبت کنیم.
خب یه رفت و برگشت داشته باشیم، بخشی از جیران رو ببینیم و با قسمت دوم صحبت‌های دوستان در خدمتتون خواهیم بود.
شبکه نقد.
به فضل خدای حی و داور، چشم دشمن کور گوش شیطون کر، ذوالقرنین میشه پسرک تاج دارم، که این یعنی سلطان صاحب.
وقت تدبیر نیست مادر، وقت تشویش تا روزی که خطبه ولیعهدی معین پسرم خونده شه. این دختره هر کی هست و هر چیزی که هست بخواد مانع ولایت عهدی معین پسرم بشه، خونش بر خودشه.
ما قراولها بین خودمون عهدی داریم، عهدی قدیمی برای اینکه هیچ وقت روی هم دیگه تیغ نکشیم. ولی حکم خاقان، حکم خاقانه، حکمی که بالاتر از تمام عهدها و پیمانهاست.
بیا بیرون، بیا بیرون بی شرف، تو لایق سلطنت نیستی، بیا بیرون.
شبکه نقد.
با نعره آقای امیرحسین فتحی وارد بخش دوم نقد سریال جیران میشیم. خب اینم یه مسئله مهم، البته بچه‌ها کلاً پدیده‌ای داریم در سریال جیران که از قسمت اول منو وادار به نقد و واکنش رو توییت کرد، و پدیده‌ای داریم به نام آقازاده سینمایی که واقعاً چه از جهت پرداخت و چه از جهت نگارش فیلم نامه به نظرم تحت شعاع قرار داده کل پروژه رو، پروژه جیران رو. محمد رضا، یه مسئله که وجود داره که احتمالا خیلی از مخاطبین هم ذهنشون درگیر شده اینه که چی شده دقیقا تو این یک سال و نیم اخیر سه تا سریال ما با موضوع ناصرالدین شاه داشتیم؟ یعنی دقیقا این همه سال داره میگذره از اون دوران، عدل همین الان یهو یکی طنز، یکی عاشقانه، یکی دیگه به نحو دیگری. تو برداشت چیه نسبت به این تقارن؟ اتفاقی فکر نمی کنم باشه نه؟
من اینجوری ادامه میدم که کلن ناصرالدین شاه محبوب کارگرداناست و این مال این یک سال اخیر نیست. ما قبل از انقلابم سه فیلم سلطان صاحب قران آقای مرحوم علی حاتمی رو داریم، درسته. سال 1354، و سریال امیر کبیر رو داریم سال 64، و آقای مخمل باف هم در زمینه آقای ناصرالدین شاه یه حالتی با روایت خودش فیلم میسازه.
خب بعدش چی؟
خب مسئله مهم اینه که
ما یه وقفه حدوداً 40 ساله داریم.
ما فارغ از وقفه یه کارکردی داره این پادشاه، که این پادشاه برای خیلی ها مهمه. یه حکومتی که تقریباً یه ثباتی داره، رنگ و لعاب دینی داره، از اسم و رسم و قیافه اون پادشاه موضوعات دینی میباره. چه در دوره پهلوی که دین ستیزی رواج داره سراغ ناصرالدین شاه میروند،
درسته،
و چه در 40 سالگی انقلاب.
محمد رضا ببین، ما یه شخصیت داریم به نام ناصرالدین شاه که وجوه پیچیده‌ای ممکنه داشته باشه، یا اگر نگیم پیچیده، متنوع،
بله.
از بحث زندگی شخصی و اندرونیش گرفته تا برون فعالیت‌های سیاسیش. خب ولی ما طی سریال چند فصلی خیلی نمیتونیم بهانه داشته باشیم برای اینکه هیچ گونه اشاره‌ای نشه به یکی از مهمترین کارویژه‌ها و فعالیت‌ها، دستاوردهای ناصرالدین شاه، که حذف بابیت و فراری دادن بهائیت باشه. و به خدمت دارزم که درسته که سریال با پایان زندگی و قتل امیر کبیر آغاز میشه و بعد از اونو روایت میکنه، ولی پر از فلشبکه. مگه جز اینه؟ چرا در این سریال ها ناصرالدین شاه یک دائم الذکر عیاشه، یک دائم الذکر بیکفایته، یک دائم الذکره که وطنش به تاراج میره و مرزهای ایران کوچک و کوچکتر میشه، به خاطر اینکه این آدم انگار زمانی که باید حواسش به حکمرانی باشه، حواسش به حرمسراشه. یعنی این ابعاد حالا هوسرانی یا تعدد زوجاتی که ناصرالدین شاه داشته واقعیته، ولی چرا ما هیچ بعد مثبت قابل دفاعی از این شاه که بالاخره در خیلی از موقعیت‌ها مقتدر بوده، نه اینقدر متزلزل و سست و در حال عجز و لابه و گلایه از پروردگار؟
من یه ذره متفاوت‌تر سعی کنم به این موضوع نگاه بکنم. آدم‌ها میرن، جریانات میمونن. دوره ناصرالدین شاه قاجار دوره‌ایه که سه ضلع قدرتی که تا امروز هم تو تاریخ ایران ادامه حیات دادن اعلام موجودیت رسمی میکنن. برای اول بار تو دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار لژهای ماسونی و ماسون‌ها خیلی علنی در ایران تاخت و تاز میکنن و اصلا ماجرای انقلاب مشروطه رو به تبع انقلاب فرانسه تو ایران دنبال میکنه. این میشه جریان اول سیاسی که تو ایران اعلام موجودیت میکنه. جریان دومی که توی ایران اون تو همون مقطع زمانی به موازات جریان وارداتی ماسونی و جریان روشنگری، عصر روشنگری اعلام موجودیت میکنه، محافل فرقه‌ایه. محافل فرقه‌ای که ما تحت عنوان بابیت و بعدها بهائیت اینها رو داریم و کانون دینی که تقریبا از قدیم الایام ایران داشته. پس ما یه سه ضلع قدرتی رو داریم که همین سه ضلع قدرت تو دوران پهلوی هم معنی میپیدا میکنه.
کجای ایرانه؟
هیچ جای ایران نیست.
چرا؟
دلیل اصلی اینه که اونا نهله های مخفی هستن که فعالیتشون انجام میدن و اون کسی که روح هست، رونما هست، ما تو دوره پهلوی هم محمد رضای ملعون پهلوی اسمش زلالله. خب پس ما باید یه تصویری داشته باشیم که همیشه اون چهره حاکمیت دینی تو ایران تخریب بشه.
آها.
و دو جریان کناری به عنوان جریاناتی که به فکر کشورن معرفی بشن و اینا پیش برندن.
واضح‌تر بگو. واضح‌ترش این میشه که
مثلا اگر
خیلی آقای بپردازه به اون سوژه ها
قطعاً بنا به دلایلی ما تو فضای همه آدم‌های خلوتی داریم و یه جلوتی. ما اگر امروز درباره یه قهرمانی مثل جشنواره اخیر که مثلا شهید ستاری بوده خلوت و جلوت ایشون رو میسازیم، چند سال قبل هم خلوت و جلوت ایشون رو میسازیم تو قالب فیلم منصور. خب این همینم درباره
یه پاور رو داشت.
بله بله گفتم چون های پاور شما اشاره کردی منصور رو
من پارسال
یکی دو سال پیش
پارسال بود
چون خیلی دیدم تو این چند سال. عرضم به خدمت شما که مسئله خلوت و جلوت خیلی مهمه و اینکه ما بگیم که برخلاف آموزه‌های دینی که افراد خلوتی دارند و جلوتی و اون یه جمله‌ای که بگیم واعظان کین خطبه در محراب و منبر میکنن.
حتی من شما گفتم منصور 99 بود
میگم آره. دو سال
39 جشن بود
آره. چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. پس یکی از کنتراست هایی که مورد علاقه سینمای ایرانه اینه که شخصیت های قهرمان، حالا اصلا ما ناصرالدین شاه اصلا برامون قهرمان نیست، گفته بشه چیز ما ناصرالدین شاه رو به عنوان نماد حکومت دینی طولانی مدت میشناسیم. خب به عنوان نماد اونه و تو این فضا داره این موضوع رو میگه که این آدم ها خلوت و جلوت متفاوتی دارن، اینقدر شخصیتشون براشون مهمه و وقتی نمیذارن برای امور مملکتی. اینقدری که اون جلسه گردن زدن اون کسی که باعث فراری دادن یک خانوم از حرم سرا شده با جدیت توسط شاه دنبال میشه، تحولات کشور اصلا با اون جدیت
خب
دنبال نمیشه.
توصیف روایتی هست که ما در سریال میبینیم. من الان یک دغدغه جدی به نظرم گفتنش واجبه، اونم چرایی این وضعیت در سریال.
خب چرایی رو ما یه قسمتشو باید تو این موضوع دنبال بکنیم که اصلا شخصیت ناصرالدین شاه مهم نیست، کارآمدی حکومت دینی مانیفست سینمای ایرانه.
یعنی ارجاعاتی هم به الان داره و میخواد
قطعاً
به نکاتی رو که براش هزینه ساز حسن فتی در سال 1400-1401 روایت بکنه به بهانه دوران ناصرالدین شاه ناخودآگاه ذهن مخاطب هیپنوتیزم بشه و یک این همانی ایجاد بکنه بین دوران قاجار و الان.
غرب وقتی که میخواست به استقبال قرن 21
این دائم و ذکر بودن خیلی تو زوق میزنه، این یکی از وجود ماجراست.
یه بخش دیگر میخوام بگم، یه سینمایی که از کاراش به استقبال رفتنه. ما تو مثلا فیلم های غربی تو پایان هزاره مدل‌های مختلفی از فیلم‌های پایان هزاره داشتیم که قراره به استقبال قرن جدیدی بریم، حالا از منظرهای مختلف. یکی میرفت ساینس فیکشن میساخت، یکی میرفت پروپاگاندا، آره یکی میرفت فیلم تاریخی میساخت. همه میگفتن وارد یه دوران جدیدی قراره بشیم، هر چی که تجربه از قبل داریم اون تجربه ها رو بیاریم که با یه منطق قوی وارد این دوران جدید بشیم. ولی انرژی که شبکه نمایشخانگی یا حالا وی او دی ها پای ماجرای ناصرالدین شاه گذاشتن تو آغاز دوران گام دوم و آغاز قرن جدید ایران، خب این نشون میده که یه هدف خاصی پشت این ماجرا نهفته و اونم یه روایت ناکارآمدیه. پس ما تو دوران جدید باید دنبال طبقه عمومی جامعه ربل و شورشی باشیم که یا به صورت فیک ویلیام والاس وار بیاد وسط، یا به عنوان زنان آرتمیسی که بخوان بر علیه این فضا بشورن و حق خودشونو بگیرن و کلن یه روایتی از جامعه بدیم که قطعا جامعه ما این نبوده.
خیلی خب، صحبتهای مهدی رفیق دوست میشنویم.
بله، عرض به خدمتون که این فهمش خیلی پیچیده نیست. فیلم نامه نویسا
فهم چرایی،
آره، یه چیز خیلی ساده دارن به اسم زیرمت. میگه از زیرمت شما تو داستان نمی نویسید، ولی هم مخاطب می فهمه، فهم می کنه، و همینه که بعدن معلوم میشه اصل ماجرا چیه. ببینید، آقای فتحی تاریخی سازه و واقعا تو این حوزه متبحره، شب دهم ساخته، خیلی سریال های تاریخی دیگه، با ملزومات کار آشناست، حتی نویسنده. وقتی که شما میای،
پس این وضعیت ناشی از ناتوانی نیست؟
نه، ناشی از برنامه ریزیه. و ببینید، شما وقتی که تو فیلم نامه دارید ارجاعات شدید زیرمتنی به روز میدید،
مثلا
ببینید همین صحنه که آقای فهیم گفتن، یه مدل دیگه هم میشه بهش نگاه کرد. شاه که رأس حکومته تو خصوصی ترین مسائل مردم دخالت میکنه، رو مردم اسم میذاره، بعد خودش یه طرف عاشق میشه، خودش برای اونا برنامه ریزی میکنه، بعد قشونشو میفرسته شهر به هم بزنن که اون طرفو بیارن براش. یعنی ببینید، اینا همه ارجاعات زیرمتنی یه صحنه است و اونی که مینویسه قشنگ اینا رو، بلکه شما هممون الحمدلله کلاس فیلمنامه‌نویسی رفتیم، اینا رو یاد میدن. خیلی ساده است، بهتون میگن آقا زیرمت اینجوری وارد کنید، وارد ماجرا میشه.
مهدی، من اینجا یه نقشی که دارم، ما خب چهار تایمون در مورد این سریال که هم نظریم، این حالا ناگفته پیداست، اگرم که پیدا نیست ما پیداش میکنیم و به مخاطب میگیم. اما من اینجا یه نقش مخالف خوانی هم دارم، کما اینکه گاهی اوقاتم باید موافق خوانی کنم، یعنی نقش افرادی که حاضر نیستن یا کم رنگن پررنگ کنم. الان یکی به تو بگه که بعد یه رفیق دوست، تو دچار توهم توطئه هستی، چه جوابی میدی که بتونی قانعش کنی؟
ببین، خیلی ساده است. شما اگه بخوای سریال تاریخی بسازی، دوره چند سریال درباره دوره ناصری ساخته شده همه جای دنیا. شما وقتی میری تو دفتر یه شرکت فیلمسازی میگی من میخوام درباره ناصرالدین شاه فیلم بسازم، خب. بهت میگن این ساخته شده، آورده جدیدت چیه؟ میگی مثلا من یه ارتباطات جدیدی کشف کردم، همون چیزایی که بحث شما و آقای مروی بود، که مثلا شاه، ببینید خاطرات شاه هایی خونده باشید میفهمید که شاه اصلا شخص مذهبی نیست.
نه.
شاه میره پاریس، تو فراموشخانه با زن پادشاه پاریس میرقصه، تو خاطرات خودش نوشته، خیلی هم با جزئیات نوشته، و این لباس از لباس طرف تعریف که هیکل طرف
کلا هم روابطش محدود به رقص نبوده،
خیلی هم به چاقا علاقه داشته، از حتی شکل هیکل زن فلانی هم تعریف که، پس این شاه مسلمان نیست.
درسته.
خب شما وقتی که داری اینو ارجاعش میدی به امروزی و هی داری چهره اسلامی، رفتار
دائم ذکر بودن،
بعد دائم ذکر در این شرابخوری یواشکی توی چیز دائم ذکر بودن،
این در واقع اون ادایی که داره در میاره و دروغی که داره به مخاطب حق نمی کنه، اینه که میخواد بگه این شاه یک مسلمان شیعه مذهبیه، ولی خب بالاخره همونطور که ما همگی معصوم نیستیم گاهی اوقات اشتباهاتی هم میکنه، در که این دروغه.
بله، اصلا ببین، ناصرالدین شاه شاه مذهب، شما وقتی که میری توی دفتر فیلمسازی میگی که آقا من میخوام در ناصرالدین شاه بسازم، اگه آورده جدید نداشته باشی، دو حالت داره، یا داری امروزو به بهانه ناصرالدین شاه روایت میکنیم، اسمش میشه زیرمتن. خب تمام ارجاعات سریال شما زیرمتنیه و همش ارجاع به امروزه، حتی شعر آخر سریال شما ارجاع به امروزه. خب این مسئله ایه که ببینید، ما اینجوری تاریخ رو و روایت تاریخی رو از بین میبریم، یعنی اینجوری حرومش میکنیم، در حالی که دوره ناصری دوره مهمیه، دوره بسیار جدیه توی در واقع تاریخ ایران، دوره ای که به قول شما جریانات جدی میشه توی ایران. ما خیلی مشکلاتی که الان داریم به خاطر اینه که اون زمان سه تا جریان شکل گرفته و این جریانات همش دارن با هم نزاع میکنن. حالا اگه بگیم جریان بهائی، جریان ماسونی و جریان اسلامی، اینا همش دارن با هم توی نزاع دائمی ان و همین الان
جنگ قدرت دارن.
آره و همین الان خب جریان اسلامی اگه سر کار اون دو تا جریان دارن میزننش و تو اونا نفوذ دارن.
تو جریان شما چقدر از این سه تا حلقه رو میبینید؟
اصلا شما هیچ، یعنی شما اینجا داری
شما یه دست